این شعر راجع به قسط، صحبت راجع به قسط، قسط در روایات هم مدح شده، ولی اصل قسط فرماید هو نبت طیب الرائحه، در کتابان نوشتن یک گیاهیست خوشبو، بلا ریشه گیاه یا خود گیاه یا ساقه گیاه، منتها خوشبو، یعنی خوشبو. ولی این قسطی که الان در بازار چند نوع وجود دارد، یک نوعش به اسم قسط شیرین سفید رنگ است، بهش میگن قسط شیرین. یکی هم بهش میگن قسط تلخ، قهوه‌ای رنگ است و تلخ مزه. این هم در بازار هست. قسط سوم قسط دریایی، این در بازار ندیدم. آیا همون قسط شیرین و قسط تلخ یا قسط دیگری است؟ خلاصه محل بحث است. اما این که قسط درمان است و برای بیماری ها مفیده، در روایات این مسئله ذکر شده. در یک روایتی از پیامبر فرماید خیر و ما تداویتم به الحجامه و الشانیز و القسط، خیر یعنی بهترین چیزی که خود را با اون درمان می کنید این سه چیز، حجامت و بله شانیز یعنی سیاه دانه و قسط. ببین قسط در ردیف شانیز سیاه دانه که درمان کل بیماری هاست، قبلا خوندیم. قسط در ردیف شانیز، در ردیف حجامت که درمان میتونه درمان کل بیماری ها باشه. پس معلوم میشه قسط درمان یک بیماری مفرد نیست و میتونه درمان خیلی از بیماری ها باشه. در ردیف حجامت و در ردیف سیاه دانه است. بله، و عرض کردم که یک قسطی به نام قسط بحری، قسط دریایی است، و این در روایت ذکر شده. روایتی از پیامبر در یه حدیثی می‌فرماید خیر و ما تداویتم به، بهترین چیزی که خود را با اون درمان می‌کنید الحجامت و القسط البحری، حجامت و قسط دریایی، بحری یعنی دریایی است. پس معلوم میشه یک قسطی داریم به نام قسط دریایی. بعضی ها معتقدن این همون قسط تلخ است، قسط تلخ همون قسط دریایی و ریشه یک گیاه دریایی است قسط تلخ. خیلی خوب، مهم این است که درمان است و داروست. یه روایتی داریم دال بر این است که قسط درمان یه طایفه از بیماری ها، یه سنخی از بیماری هاست، و اون بیماری هایی که معلول چشم زخم است. یه روزی در جلد اول این مسئله رو مطرح کردیم که بیماری های چشم زخم از نظر سنخ با دیگر بیماری ها تفاوت دارد. هرچند ممکنه از نظر عوارض یکی باشه، ولی از نظر سنخ تفاوت دارد. این علتش و سببش چشم زخم، بیماری های دیگر علتش و سببش چیزی دیگری است. به همین جهت فرماید لو کشف لکم عن القبور لالفیتم ان اکثر موتاکم بالعین، اگر قبرها باز شود، بررسی شود، خواهید یافت که بیشتر مرگ ها به خاطر چشم زخم است، یعنی بیشتر بیماری ها به خاطر چشم زخم است. و سنخ بیماری قابل، بله سنخ بیماری که از چشم زخم قابل بررسی است و قابل بله به دست آوردن است، میشه اونا فهمید و به دست آورد، زیرا سنخش فرق میکنه، حتی در قبر هم قابل بررسی و قابل معلوم فهمیدن است. حالا روایتی داریم برای درمان بیماری های چشم رحم، یه ترکیبی است، یه بخوری است، یه ترکیبی است که یکیش قسط است. روایت از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید: من اخذ من الحمام خصفتا، کسی که از حمام سفالی میگیرد، فحک بها جسده و بدنش را بسابه با اون سفال، فاصابه البرص و مبتلا به پیسی شود، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. و من اغتسل فی الماء الذی قد اغتسل فی، و کسی که غسل کند با اون آبی که با اون غسل کردن قبلا، فاصابه الجذام، مبتلا به جذام شده، فلا یلومن الا نفسه، ملامت نکند کسی جز خودش را. قال محمد ابن علی، این بله، حالا محمد ابن علی راوی سؤال میکنه: فقلت یا ابو الحسن صلوات الله و سلام علیه، ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین، اهل مدینه میفرمایند این آب غساله، در این آب غساله درمانی است از چشم زخم، من العین، شفاء من العین. قال کذبوا، امام فرمود دروغ گفتند. یغتسل فیه الجنوب من الحرام، کسی که جنابتش از حرام، در این آب غسل میکند. و الزانی، زنا کننده، و الناصب، دشمن ما، الذي هو شرهما، و کل بله خلق من خلق الله، هو شرهما، و کل خلق من خلق الله، همه خلق خدا در این حمام خود را میشورند. ثم يكون فيه شفاء من العين، سپس این آب درمانی است از چشم زخم، و بیماری های چشم زخم، معلول چشم زخم. تعجب میکنه: ثم يكون فيه شفاء من العين، انما شفاء العين قراءة الحمد، درمان چشم زخم سوره حمد، و معوذتين و آیه الكرسی، و البخور بالقسط و المر و اللبان. و این چیز بخور سگانه برای چشم زخم، درمان چشم زخم، درمان بیماری که منشأش چشم زخم است، درمان آسیبی که به انسان میرسه به خاطر چشم زخم، این درمان بخور است. بخوری است که با از این سه چیز درست میشه و ترکیب میشه: یکی قسط، و دیگری بله کندر، و دیگری مر مکی. قسط و مر مکی و کندر، این ترکیب سگانه باید عزیز است. بله؟ نه فرقی نمی کنه، کندر بخوری همون کندر ماده است میگن، همون کندر تلخ قرمز رنگ است. پس درمان چشم زخم، خیلی ها سوال میکنن که درمان چشم زخم چیست، چکار کنیم برای چشم زخم، و اگر آسیب نبینیم یا اگر دیدیم چکار باید بکنیم. علاجش هم قبل از چشم خوردن هم بعد از چشم خوردن، علاجش همون بخور سگانه. این بخور اگر درست بشه برای افرادی است که لااقل این احتمال هست که بیماریشون به خاطر چشم زخم است، من جمله سرطان خون که معلول چشم زخم، این درمانش همین بخور سگانه است. ترکیبی از قسط است و مرمکی و کندر، و البخور بر قسط و المره و اللبان. بله؟ بخور دیگه رو آتش میریزن. خب یکی سوره حمد میخونن، معوذتین میخونن، آیت الکرسی میخونن، و بعدش هم این بخور را درست کنن و انجام بدن. این برای چشم زخم و کل بیماری هایی که من شهر چشم بعید نیست، شبیه همین بخوری که ما انجام میدیم برای سرع و برای سی پی و بیماری های دیگر. و آتش میریزن که دود کنه، و دود اونایی که مبتلان باید بگیره، حالا تو اتاقی در یه جای محصور در چهار دیواری باید این انجام بشه که دودش اینها را شامل بشه، تا اثر چشم زخم را از بدن خارج کند. بله؟ به نظر میرسه که باید دقیقه میتونن هم سه بار این کار را انجام بدن. خیلی خوب، این راجع به این بخور و استفاده از قسط. پس قسط فی الجمله درمان است. البته این قسط سه قسم است، هندیست و عربی میفرماید، هندیست و عربی و دریاییه. به نظر میرسه هندی همون دریاییست، عربی هم هست. این یک درمان. بله؟ بیشتر قسط دریایی اگر باشه، اگر نبود همون قسط تلخ یا شیرین فرقی نمی کنه. بس مهم قسط. گیاه بعدی و حالت عمومیت دارد گیاه ثفا، ثفا و نانخواه. این اسم داروی سرطان و اسمش ثفا قرار میدیم. روایتی از پیامبر، الثفاء دواء لكل داء. این درمان عمومی است، عمومیت داره، هم درمان است هم عمومیت داره، عمومیتش هم شامل همه بیماری هاست. الثفاء دواء لكل داء ولم يداول ورم والضربان بمثله. درمان ورم، ورم شامل غده هم میشه در زبان عربی. میفرماید که ورم و ضربان، زدن رگ، درمان نمی شود به مانند صفا. صفا اینقدر خاصیت داره، صفا اینقدر مفیده که بهترین درمان ورم است. لم یداوه، درمان نمیشه ورم، یعنی حتی غده ها درمان نمیشه به چیزی بهتر از صفا. ولی مشکل در صفا این است که چی هست این صفا؟ معلوم نیست. اختلاف در مورد صفا در کتاب ها، یکی میفرماید تخم شاهی، یکی میفرماید خردل، و یکی میفرماید زنیان. حالا بیشتر قائلن به این است که زنیان است. بعضی ها هم اصرار دارن که تخم شاهی است. ولی حالا ما در درمان سرطان از هر ستای اینها استفاده میکنیم، از تخم شاهی و زنیان و خردل، رایح الوجهاتی که جمع کنیم. خب حالا نانخواه یعنی همون زنیان. بله، زنیان هم درمان است. در این روایتی درباره زنیان و مغز گردو فرماید که نوذا اخذ مع الجوز، زنیان اگر با مغز گردو اخذ بشه یحرقان البواسیر، بواسیر را می سوزوند، و یطردان الریح، ریح را طرد می کنند، و یحسنان اللون، رنگ رخسار را نیکو می کنند، و علاوه یخشنان المعده، معده را زبر می کنم، و یسخنان الکلا، کلیه را گرم می کنم. درمان عمومی اختصاص به یک بیماری ندارم. حالا اگر گفتیم صفا همون زنیان است که درمان کل بیماری هاست، علاوه بر این بیماری هایی که در این روایت ذکر شده. این راجع به صفا. بله، این طریقه مصرف صفا، هم صبح هم شب به اندازه قاشق مرباخوری آسیاب شده شه بخورم. این در بله، این غده و توده و ورم به طور کلی آب میکنم. نه روی آتش میریزم، بخور میفرمایید، باید تو آتش میریزم، دود کنم، این دودش درمانه. بله؟ نه، بخار، بخور یعنی بخار نیست، بخور یعنی همون سوزوندن، مثل اسفند. بله، نه نه هستی ترکیبی که یا باید مده که 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 بله، را یک رو بحثی مونده از حلیله همون صفحه قصد دیگه بر اولش. بله، بحثی هست که راجع به حلیله سیاه و دیروز این عرض نکردیم، خیلی مهم هست. یه روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید حلیله سیاه مصرف کنید، حداقل 3 روز یه بار حلیله سیاه مصرف کنید، توصیه کردن. معلوم میشه این در پیشگیری و درمان مؤثر و مفید هست. روایت دلالت تأکید دارد بر حلیله و به معنی حلیله سیاه در سر هر 3 روز یک بار و حداقل 7 روز یه بار و حداقل ماهی یه بار. 3 روز یه بار حداقل یه دونه آدم حلیله ذره زیر زبون تا آب بشه و شیاش بخورن، یا این که آسیابش کنه و بخورن. حد اگر 3 روز یه بار نمیتونه، هی 7 روز یه بار است. اگر 7 روز یه بار نتونه، حداقل ماهی یه بار. این خیلی میتونه پیشگیری از خیلی از بیماری های شایع امروزی است. و یه روایت دیگری از امام حسین صلوات الله و سلام علیه قال لو علم الناس ما فی الحلیلج الاصفر، اگر مردم بدانند در حلیله زرد چه خصوصیتی دارد، لشتروها بوزنها ذهبا، معادل وزن او طلا میدادن. این هم جزو طلایی هاست. و قال لرجل من اصحابه، به یکی از اصحاب خود امام حسین فرمود ولی خذ حلیلجتا صفرا، یه دونه حلیله زرد بگیر، و 7 حبات فلفل، 7 دانه فلفل، و اسحقها، اینها را آسیاب کن، و انخلها علک کن، و اکتحل بها، با اونها سرما بکش. این نفرموده برای چی مشکلیست، کدوم یکی از بیماری های چشم. بجار کلی میفرماید یه دونه حلیله زرد بگیر، آسیاب کن، 7 دانه فلفل هم با اون هم قاطی کن و آسیاب کن، و بعد سرمه بکش، علک کن، بعدش هم سرمه بکش. حالا این درمان چی بیماری معلوم نیست، باید تجربه نشون. این سرمه فلفل بالا، فلفل سیاه مراده، 7 دانه. خیلی خوب، داروهای زیادی هم داریم که حلیله در ترکیب آنها قرار میگیره، مانند داروی سنگ است. بله، همون سیاه امروزی و تهنشی. بله بله، با کافوری و نوشادر فرق. نوشادر هم فلفل داره ولی اسمش فلفل نیست، این یکی اسمش فلفل، حب و رشاد، تخم شاهی. چرا درست کردیم و دادیم رفت، ولی هنوز بررسی نکردیم که چی بیماری ها را درمان میکنه. به نظر میرسه مثل ناخونک را درمان میکنه، مثل گوشت اضافه در چشم را درمان میکنه، مثل عفونت ها و التهاب چشم. چون حلیله زرد انتی باکتریال است و میکروب کش است، برای عفونت ها، برای آلودگی های چشم مفید و مؤثر. برای مغزم خوبه، برای ملین هم هست، هر روز هم میشه خورد، حداقل 3 روز یه بار است. بله، حلیله سیاه در داروی مرکب 3 قرار میگیره که درمان سنگ مثانه و درمان تهنشین های مثانه و درمان بلغم و در داروی بواسیر هم قرار میگیرد و در داروی دندان هم میگیرد. بله، سستی دندان، برای بدبوی دهان، برای نفس بلندی و تنگی نفس، معده درد، پهلو درد، زردی صورت و سفیدی چشم و سردرد و زخما و امثال اینا در داروی اینا هم قرار میگیره. بحث قصد هم که عرض کردم تمام شد، صفا هم عرض کردم و تمام شد. بحث بعدی راجع به درمان با سبزیجات، حالا اون درمان با گیاهان، ما دنبال درمان های عمومی و اختصاص به یک بیماری و دو بیماری نداره و میتونه عمومیت داره، یا کل بیماری ها یا تعداد زیادی و بالایی از بیماری ها، 1000 بیماری یا حداقلش 70 بیماری. نه دار بیمار بله داروهای دیگری هم داره، چیزهای دیگری هم داره، انشاءالله یه روزی یه شبی عرض خواهم کرد، تحقیقش انشاءالله بررسی کنم و بیارم. بله بله. خب بحث بعدی راجع به درمان با سبزیجات. اول سبزیجات تره، تره بهترین سبزیجات و هیچ سبزی نمیتونه با این مقایسه کرد، بهترین سبزی و هیچ سبزی نمیتونه جایگزین تره باشه، زیرا در روایات ما میفرماید تره مانند نان است نسبت به بقیه غذاها. انسان میتونه به نان اکتفا کنه ولی به غذای دیگری نمیتونه اکتفا کنه. نان میتونه انسان را بی نیاز کنه از غذاهای دیگر، ولی غذاهای دیگر نمیتونه از نان بی نیاز کند. علی حال این مثل نان در سبزیجات. روایتی که کلینی نقل میکنه از پیامبر، فقط ذکرت البقول، در محضر پیامبر صحبت از سبزیجات شده نزد پیامبر، فقاله پیامبر فرمود کل الکراث تره بخورید، کل الکراث فإن مثله في البقول، بله تره در سبزیجات مانند خبز في سائر الطعام نان نسبت به بقیه غذاهاست. یوقا فرمود ادام نسبت به بقیه ادام هاست، چیزایی که با نون خورده میشه چگونه نون بی نیاز میکنه ولی چیزی دیگر از نون بی نیاز نمی کنم. الادام الشکل محمد ابن یعقوب که کلینی باشه. خیلی روایت دیگری از پیامبر فرمود وقد ذکر عنده البقول، از سبزیجات صحبت شده نزد پیامبر، امام پیامبر فرمود سنام البقول کوهان، یعنی بالاترین بلند مرتبه ترین سبزیجات ترس و رأسها سر سبزیجات، رأس سبزیجات سنام کوهان یعنی بالاترین نقطه ترست، و فضله علی البقول کفضل خبز علی سایر الاشیاء، برتری تره بر دیگر سبزیجات مانند برتری نان بر دیگر چیزهاست. ولو فیهی برکتون، در تره برکتی هست، بهره و هی بقلتی، این سبزی من است، و بقلت الانبیا سبزی انبیاست، قبلی قبل از من، و انا احبه من دوستش دارم، و آکله و کانی انظرو و کان من نگاه میکنم الى نباته به بوتش، فی الجنه در بهشت، فعله یبرق ورقه خضرتن و حسنه و حسنن، برگش در بهشت کانه میبینم، برگش در بهشت برق میزنه از زیبایی و بله خوشرنگی، برق میزنه کنه در بهشت، برق میزنه نورافشانی میکنه در بهشت، خیلی تعریف بالایی است. دیگه پیامبر چی چیزی باید بگه تا ما عمل کنیم؟ بالاتر از این چی میتونه بگه تا ما عمل کنیم و مقید بشیم به خوردن تره؟ تره خیلی مفیده، فواید زیادی داره و این تعبیراتی که از پیامبر نقل شده واقعا عجیبه. فرماید برتر مانند برتریش مانند برتری نان است، و میفرماید که سبزی من است، سبزی پیامبران قبل از من، و میفرماید که من دوستش دارم و او را میخورم و که نمیبینم این سبزی و این بوته در بهشت برق میزنم به خاطر نهایت زیبایی و خوشرنگی است. خیلی خوب. این راجع به عرض کردم که پیامبر فرمود شبیه بنان است، یعنی چیزی دیگری از اون مغنی و مکفی نیست،
ولی اون میتونه مغنی باشه نسبت به زبدیهای دیگر. حالا انسان زبدیه دیگر نخوره، تره بخوره کافیه، ولی اگر تره نخوره سبزیهای دیگر از تره بی نیاز نمی کنه. روایت دیگر برقی نقل میکنه از ابراهیم ابن عبدالحمید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، انهم یقولون فی الهند با یقطر علیه قطره من الجنه، درباره کاسنی میفرمایند که هر روز روی کاسنی قطره از بهشت میریزه. فقال ان کان فی الهند با قطره، امام فرمود اگر روی کاسنی یک قطره از بهشت میریزه، ففی الکرافی ست، در تره شش قطره و بر تره شش قطره میریزه. در یه روایت دیگر سبع یعنی هفت قطره میریزه. در یه روایت سوم میفرماید یغتمسو فی ماء الجنه، غوطه‌ور میشه در آب بهشت. یه چه تعریفی از این بالاتر؟ خب و اما درمان کردن با تره. این روایتی که خوندیم روایتی است که مال خواص تره و برتری تره رو معرفی میکنه و بیان میکنه، ولی روایتی که الان میخونیم خاصیت درمانی تره رو بیان میکنه. و کلینی نقل میکنه و برقی هر دو عن فرات ابن احنف قال سأل ابو عبد الله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سؤال شد عن الكراث، درباره تره. فقال كله، امام فرمود بخور، فان فيه اربع خصال، چهار تا فایده داره. يطيب النكهه، دهان را خوشبو میکنه. و يطرد الرياح، بعد مدى شکم را طرد میکنه. و يقطع البواسير، بواسير را قطع میکنه. و هو امان من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. خیلی خوب، امام میفرماید که تره بخورید، که تره هم چه خاصیتی داره، چهار تا حداقل چهار تا خاصیت داره و چهار تا بیماری را یا درمان میکنه یا به عنوان پیشگیری بیشتر به نظر میرسه که درمان است. ولی فرماید که یطیب النکه، دهان را خوشبو میکنه. و یطرد الریح، بس ریح وجود داره، بیماری وجود داره ولی این باد را طرد میکنه. و یقطع البواسیر، بواسیری که وجود داره قطع میکنه. بله، عنوان سبزیجات، نه به عنوان سبزیجات و در قضا همراه با قضا و جداگانه به عنوان سبزیجات. بله بله، البته ممکنه همون لحظه اگر همون ساعت اول سباعث بدبویی دهان بشه، ولی به مرور دهان را خوشبو میکنه، چون آنتی باکتریال است، باکتری را میکشه. این مثل پیاز، پیاز هم دهان را خوشبو میکنه ولی همون لحظه بدبو میکنه، منتها چون آنتی باکتریال است و باکتری را میکشه، به مرور زمان دهان را خوشبو میکنه. یکی از این روایت، روایت دیگری است که ان غلام لابی الحسن علیه السلام اشتکا، یک غلامی برای که غلام امام کاظم ذات الله و سلام علیه شکایت کرد. فسأل عن امام، پرسید، فقیل به طحال، اونی مبتلا به بیماری طحال. فقال اطعموه الکراث، امام فرمود به او تره بدهید. ثلاثه ایام، سه روز. یقول الراوی فاطعمناه، راوی عرض بکنه ما هم به او سه روز تره دادیم. فاطعمناه فقعد الدم ثم بره، خوریزی قطع شد و خوب شد، بیماری طحالش خوب شد. سهران اصحال خونیه یا خوریزی مقد داره، حالا با اصحال یا بدون اصحال. پس اینایی که خوریزی مقد دارن خوبه تره بهشون داده بشه و تره برای اونها درمان است. درمان طحال برای اونها مفیده، باید طحال درمان بشه. بله، البته در یه روایتی بله تره نه خود دیگه نه چیزای دیگه هم میتونه بخوره، ولی در کنار او تره هم هست. بله روایت دیگر فرماید که بله روایت دیگر فرمودی درمان طحال این درمان طحال این است که تره را باید در روغن سر کنید به سم یا روغن زرد حالا گاوی یا گوسفندی با سم باید سر کنید و مصرف کنید. روایت دیگری برقی نقل کنه عن سلمه قال اشتکیتو بالمدینه شکاتن شدیده در شهر مدینه بیمار شدم یک بیماری سخت شکاتن شدیده فاتیتو ابا الحسن از نزد امام کاظم زن آمدم فقال لی امام فرمود اراک مصفرا میبینم چهرت زرده صورت زرده قلت نعم قال کل الکراث تره بخور فاکلتو فبرئت من هم تره خوردم و خوب شدم و زردیه صورت را برطرف میکنه به معنی این که زردیه صورت را برطرف میکنه به معنی این که خون بدن را زیاد میکنه و صفرا را از بین میبره پس زیاد کننده خون است و قطع کننده خون ریزی. دیدیم برای طحال و خون ریزی مقعد تره توصیه شده، برای زردیه صورت و کم خونی تره توصیه شده. پس معلوم میشه ترس خونساز است و علاوه بر خونساز بودنش خوریزی را قطع بکنه. خیلی خوب، خیلی در روایت در موارد دیگری هم در داروهای دیگری بله مثل قرص خون این تره درش آمده، در خونساز تره آمده، در امور دیگری تره آمده که نشون میده تره درمان خوبی است و عمومیت داره. هم کم خونی هم خونریزی را قطع میکنه. بله خونریزی کم تولید خون میکنه هم جلوگیری میکنه، یعنی در حقیقت تولید کننده پلاتت است. ما این را میدیم به افرادی که پلاتت دارن، کمبود پلاتت دارن، به اینا میدیم. بله میگیم که تره بخورید روزی 200 گرم 150 گرم 250 گرم تره بخورید، چه پخته چه خام، برای اینکه این تولید پلاتت را زیاد میکنه و خون ریزی را قطع میکنه. سه تا تره داریم خواهیم کنید انشاءالله بهشون اشاره میکنیم. هموفیلیا هم خوبه، اینایی که کمخونی دارن هم خوبه، البته اینایی که بله ماژورن شاید زیاد تعریفی نداره، به جهت اینکه ماژورها تلاسمی ماژور اینا خون آهنشون زیاده و تره آهن داره. بله دو چیز منده بقی عمران. امر اول این است که چه رازی در این تره نهفته که درمان است؟ خب شاید رازی که در تره این است که این خودش تولید کننده خون یا تولید کننده بعض ترکیبات خون که همون پلاتت را تولید میکنه. تولید اگر پلاتت تولید شد جلو خون ریزی میگیره و خون ریزی را قطع میکنه، همین جهت درمان انواع خوریزی هاست و به همین جهت هم شاید سبب تولید گلبول قرمز هم میشه. به همین جهت صورت را از حالت زردی خارج میکنه و سبب میشه که صورت قرمز بشه، سرخ بشه. این رازش. بله فشارشون بالا. خب این چون تولید کننده خون است اینا باید کمتر مصرف کنه، چون فشار بالا منشأش یکی از منشأهاش زیادی خون است.
درسته که واقعا میکانیزم زاویشینه، اما با توجه به روایات یا با توجه به همون دسته از میوه های بهشتی، سبزی های بهشتی، یک نظر جدیدی میخواد بررسی بکنن که واقعا چه سری هست.
باید کار کنیم. فرماید راز دیگری در اون هست با همون چیزی، همون قطره های بهشتی. قطره های بهشتی که روی تره میریسه یا این که فرماید تره در آب بهشت غوطه‌ور میشه، این راز دومیست. چون با قطره بهشتی یقینا درمان کل بیماری هاست. قطره اگر بهشتی باشد این بله بدنبال او اعتدال طبایه و بهترین حالت سلامتی مسلمه. در این جهت این اگر پس راز دومش اینه کسیست که کره بخوره به جهت این قطره های بهشتی، به جهت این قطره های بهشتی میتونه درمان همه بیماری ها باشه، حالت اعتدال در بدن به وجود بیاد. بله؟ بعید نیست، حالا خوردنش به خصوص. خیلی خوب. بله. شور قطره بهشتی روشه نباید شسته بشه از بین بره قطره بهشتی. رازش در همون قطره بهشتی شه. بله؟ بله نه اونا اشتباه است. ارگانیک باید باشه. چی؟ هر دو چه مخته چه خواه شسته نباید بشه. البته روایت مختلف الان میخونیم که آیا باید شسته میشه و نشه الان میخونیم. در باره این که این آب بهشتی داره قطره های بهشتی داره، روایتش از نظر سند چندان معتبر نیست، البته ولی چون روایات متعدده مگر اینکه به تعدد نقل اکتفا کنیم. بله؟ گرمه مثل پیاز میمونه. چی؟ چی آوره؟ اعتدال میاره. آیا خودش مهار میکنه گرمیه تره را اگر گرم باشه؟ تولید کننده خونه، خون هم گرم و تر است. خیلی خوب. بگر این که اکتیف عرض کردم که روایات قطره قطره بهشتی از نظر سند خیلی شاید معتبر، البته روایت کلینی هست. بله روایت قطره های بهشتی بله روایت متعددی است راجع به قطره های بهشتی که روی تره می ریزه. اینا روایت متعددی است. همین کافی است. این روایتی که در محاسن اومده که پیامبر می فرماید او را کرنه من او را در بهشت می بینم. و تا در سنده این روایت وهب ابن وهب، وهب ابن وهب ضعیف است، ولی در روایات قطره های بهشتی یه روایتش در محاسن عن علی ابن محمد قاسانی عن بسطام نمرت الفارسی بله نا در روایت معتبر نیستن. روایت دیگرش که هفت و قطره، روایت هفت و قطره هم باز هم روایت محاسن و کافی هر دو. احمد ابن ابی عبدالله عن بعض اصحابه در ارسال داره عن حنان ابن سدیر روایت سبر هم عقب خزان یحیی ابن سلیمان عن ابی الحسن الرضا روایت محاسن. این هم از نظر سفری خب این ست و چارت و نقل اون هم از محاسن و کافی کتاب های معتبر شیعه هست، بعید نیست که قابل اعتماد باشه، چون قرینش هم اون روایتی که پیامبر می‌فرماید که انم او را در بهشت می‌بینم. وقتی در بهشت هست و این بوته بوته بهشتی است، پس بعید نیست قطره‌ای بهشتی هم روی اون می‌ریزه. بله این بحث تمام شد. بحث بعدی این است که حد برقی نقل می‌کنه از بعض اصحاب عن حنان ابن سدیر قال كنت مع ابي عبد الله على المائده فملت على الهندباء. این هم روایت قطره بهشتی. روایت دیگر در محاسن فرما كنت مع ابي عبد الله على المائده روی سفره فملت على الهندباء، من شروع کردم به خوردن کاسنی. فقال لي يا حنان لم لا تاكل الكراث، امام فرمود ای حنان چرا تره نمیخوری؟ فقلت لما جاء عنكم من الروايه في الاندباء، بخاطر رواياتی که درباره کاستی وارد شده. قال وما الذي جاء عنا فيه، چی چیزی از طرف ما وارد شده؟ قال قلت انه يقطر عليه قطره من الجنه، یه قطره از بهشت روی کاستی میریزه و من به همین جهت کاستی میخورم. فی کل یومن، در هر روز یه قطره از بهشت روی کاستی میریزه. قال فقال، امام فرمود فعل الكراثي اذن سبع، روی تره هفت قطره میریزه. قلت فکیف ناکله، چگونه بخوریم؟ قال اقطع اصوله و اقذف رؤوسه، اون اصل سفیدش ای تهش که سفیده بکن، او سرش که خبیده این را بکن، هم سرش هم تهش، فقط قسمت سبزش باید مصرف بشه. این روش استفاده و خوردن تره را بیان بکنن. خیلی خوب. البته در این روایت که امام می‌فرماید اگر روی کاسنی یک قطره روی تره هفت قطره است، این یه ذره تردید ایجاد میکنه، یعنی که هنه امام میخواد بگه که اینجوری نیست، ولی اگر قراره روی کاسنی یک قطره بریزه روی تره هفت قطره میبریزه، اگر قراره، شاید هم که تردیدی ایجاد کنند. ولی عرض کردم که روایت در این زمینه متعدده و اون روایتی که میفرماید در بهشت من که او را میبینم، در بهشت میبینم، علی حال این معنا را تایید میکنه. بله؟ خب امام باید می‌فرمود که روی تره هفت قطره، نه اینکه بگه اگر روی کاسنی یک قطره روی، البته ظاهرش که چرا عرض بکنه، ولی احتمالی هم وجود داره که همچی چیزی نیست، ولی اگر قرار باشه روی کاسنی یک قطره بریزه روی تره هفت قطره بریزه. تردیدی نیست. بله، ظاهر روایت عرض کردم، ظاهرش این است که این بالفعل هست، روی تره هفت قطره میریزه. به همین جهت روایتی هم داریم که اینا تکان ندید، لا تنفضوه ولا تغسلوه. ولی خب حالا در همین روایتی که علی خودی فرما، امام فرما و بلدی جا خنافی، چه چیزی در باره کاسنی وارد شده؟ اون راوی میگه وارد شده که یک قطره از بهش روی کاسنی میریزه. امام فرمود که همین که امام میپرسن که چه چیزی وارد شده، این خودش اجازه تردید میکنه. خب باید علالقاعده امام بیدونه در باره کاسنی چه چیزی وارد شده. البته ممکنه این تمهیدیست برای این که امام این را مخواد بگه تره هفت قطره روش میده، یه تمهیدی است. اگر این نباشه این هفت قطره، ذکر هفت قطره دیگه بیهوده خواهد بود. این امر اول. امر دوم این است که چگونه باید خورد، شسته یا نشسته. البته در روش خوردنش هر سری روایت بر این معنا دلالت دارد باید اون قسمت سفیدش کنده بشه، سرش هم کنده بشه و این ساقه سبزش خورده بشه. خب ولی سوال از شسترش، آیا شسته بشه یا نه؟ روایت مختلفه. بعضی ها می فرماید نباید شسته بشه، بعضی ها ازش استفاده بشه که شسته بشه. روایتی داریم روا رجلون انه را بلحسن علیه السلام، امام رضا صلوات الله و سلام علیه، بخراسان در خراسان دیدن مشاهده کردن، یاکل الکراث من البستان، امام تره بخورد از باغ، کما هو همون گونه بدون شستن. فقیل ان فیه السماد، به امام گفتند که این کد دادن، کد حیوانی دادن. قال لا یعلق به من هوشه، چیزی از کد به تره نمیچسبه، تره این خصوصیت داره، آلودگی کد به او نمیچسبه. فلا یعلق به من هوشه، از کد چیزی به او نمیچسبه. خاک ممکنه به چسبه باید جدا بشه، ولی غیر خاک مثل کد نمی چسبه. ولی خب روایت دیگری کلینی نقل، دو تا روایت داله بر این است که امام حسن امام رضا را دیدن یقطع الکراس به اصولهی ترر میکند با اصلش و ریشهش میکند و یغسله بالماء و یاکله و همون ریشه سفیدش با آب میشست و میخورد. روایتی هر روایت با هم تعارض دارن. در یه روایت میگه باید ته سفیدش را بکنید، ولی اینجا بفرماید امام با همون ته سفید میشستن نمیخوردن. این دو تا مخالفت داره، یکی مسئله شستن و دیگری مسئله خوردن ساقه سفیدش. ولی الرجلین داره، البته این روایت الرجلین، ولی در روایت دوم دو تا روایت داره، اون الرجلین روایت اول بوده، این اون اول که امام بدون شستن میخوردن اون الرجلین بود، ولی اون دو روایتی که مفادش این است که امام رضا تراوه میشستند و میخوردن، یکیش لاغت زندش معتبره، زیرا کسی در سندش مشکل نداره بجز سهل ابن زیاد، و سهل ابن زیاد الامر فی سهل سهلون، علما فقها میفرماید که سهل مشکلی نداره، فسند معتبره. روایت دوم سهل ابن زیاد عن محمد ابن الولید عن یونس ابن یعقوب، فسند معتبره، چون الامر فی سهل سهلون. و کلینی از عده نقل میکنه از سهل و بقیه روایت. خب وقتی میگه عده یعنی معتبره، عن سهل سهل هم در عود امر در باره سهل، سهل است و آسان. سومین چیزی که باید اشاره کنیم اینه ترسق سنو است برای جمع بین این روایات. حالا جمع بین این روایات اینه، تره میشه نشسته خورد و میشه شسته خورد، هر دو اینا با هم تنافی ندارن، این روایات با هم تنافی ندارن.
این شکل
روستان اونجایی
که برای دارو
دو
جلسه اومده
بود که نجورین برای دارو و درمان، یعنی این رو میخوام عرض کنم که میتونه این را بخورید به عنوان یه سبزی بشورید و بخورید، ولی به عنوان درمان نشسته باید بخورید. اگر میخوای درمان کنید باید با همون قطره بهشتی درمان کنید، خصوصیت در همین قطرات بهشتی است. بله، بعید نیست، بالاخره قابل جمع است و ما هم منافاتی ندارن، تنافی ندارن. بله؟ امام خودشون نشسته میخوردن، بعدی که کدام داشت نمی چسبه، فرمان نمی چسبه یعنی کثیف نمیشه. امام خودشون خوردن، خودش همون دلیل دیگه. کد بله، اگر کود بهش داده نشده که بهتره. نه، امام میفرماید چیزی به تره نمیچسبه، چه تهش چه بالاش، طبعش اینه، بعضی چیزها دیگر به اون نمیچسبه، این اینجوریه، طبعش اینجوریه، چیزی به اون نمیچسبه. بله، در باره کد بفرماد کد به اون نمیچسبه، فقط کده بگم عرض میکنم، چون گل میچسبه، ما میبینیم، ما چشم خود میبینیم، نمیشه گل را خورد، اصلا خوردنش حرامه، ولی کد به اون نمیچسبه. خب بله، بس از این دلالت بالاتر خود امام خورد دیگه، درسته دیگه، نداره، تموم شد دیگه، امام خورد ما هم میخوریم. نمیدونم
سبزیه سبزیه
که
عمود
هست،
چیزی بهش
نمیچسبه. بله، طبعا طبعش این جوریه که چیزی نمیچسبه.
سبزیه که من هم فرمودن که نسبت زرد شد میشن، در نسبت بالا شد میشن، که اومد خدا بود که برای چی میخوری؟ گفت بخاطر قطره بهشتیش میخورم.
برای همین احساس کردم اون گفته که اون سر تاشو بگیرم، ولی جای دیگه فهمیدن که با همون قسمت سفیدش اینطور اون قدر بهشتی منظور نبود
مثلا. شاید خیلی خوب، این دومی بود. سومین چیزی که باید اشاره کنیم اینه، تره سه نوع است. یکی تره ذات الاصل البصلی که پیازچه قرمز رنگ داره، این پیازچه قرمز رنگ اینه تره، تو ایران من ندیدم، در عراق و در شام وجود داره. ذات الاصل بمش میگن الکراث الشامی ذات الاصل البصلی، تره شامی که ریشه شبیه پیاز چه میمونه، شبیه پیاز میمونه و قرمز رنگ است و سرخ رنگ، خیلی تعریف نشده. اونی که تعریف شده تره که تهش سفید رنگ است. در روایت فرماید تره نبطی خوبه، تره نبطی نبط قومی است که سکونت دارند در مرز ایران و عراق، ما بین العراقین، ما بین عراق، عراق که امروز بهش میگن عراق، در قدیم بهش میگفتن عراق، عراق العجم بهش میگفتن، در مقابل عراق العرب، میان دوتا عراق، این محل سکونت نبطیا. نبطیا دوتا خصوصیت دارن، یه خصوصیتشون این است که مثل قریشیا خانمهاشون 60 سال حیض میبینن. خصوصیت دوم این هاست تره که اینا میکارن، تره که ریشش سفیده، تره نبطی تره سفید است و این تره مدح شده است و در دارو و درمان ها این را سفارش کردن که تره نبطی، بفرماید تره نبطی استفاده کنید، یا در روایت دیگر به جای نبطی بفرماید تره سفید. تره نبطی همون سفید است، معلوم میشه تره نبطی همون تره سفید و تره سفید همون تره نبطی است و این خودش این تره مفیده. این همون تره که فعلی الان در ایران سفیده، فقط اون تره سرخ رنگ پیاز چه سرخ رنگ داره این نیست، در اینجا اون باریکتر هم میشه. بله سومیش تره کوهی، این تره کوهی، البته تره کوهی به عنوان تره خوراکی نیست، تره کوهی بیشتر تره درمانیست و داروییست، دارو محسوب میشه. بله این تره دارو محسوب میشه، این داره به عنوان خوراک نیست، هر بشن آدم مصرف کنه به ضرری نداره، ولی بیشتر به عنوان داروست و به شکل همین تره بهش میگن مله، بعضی هم میگن مله، سریش هم میگن تره کوهی. تره کوهی بله شاید قوی تر باشه از تره های معمولی، بعضی هم معتقده نه قوتی نداره. خیلی خوب، این روایت نبطی و سفید هم عرض کردم. خیلی خوب، بحث بعدی آخرش هم این همونی که بری عرض کردم که همون وحشی و وحشی بیشتر مراد تره اینی که روایت میفرماید تره باقی میگن و کاشتنی، چون میفرماید کد میدن، روایت میگنی به این کد میدن، امام میفرماید اشکال نداره، بس معلوم میشه صحبت بیشتر از تره باقی است، تره کاشتنی نه تره وحشی. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علیه و آله.